أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. مقدمتاً حلول ماه مبارک رجب را به همه عزیزان تبریک عرض میکنم. حتما مستحضرین دیگه، تقریبا میشه به راحتی ادعا رو داشت که اگر کسی در رجب نتوانسته باشه زمینه های خاص برکات ماه رجب رو در زندگیش بیاره، راه سلوک رو نتونسته طی کنه. تمام اهل دل که بنا داشتن باطن دین رو هم با قلبشون مرتبط کنن، نزدیک به واجب برای خودشون میدونستن حفظ رجب را، یعنی حفظ ماه رجب رو رسیده بودن به این که با ماه رجب شرایطی برای قلبشون فراهم کنن که اون روایاتی که راجع به ماه رجب وعده های بزرگ داده برای زندگیشون محقق بشه. کمم حرف نداری، خدا رحمت کنه شیخ عباس قمی، این حد اقلی که در مفاتیح زدن ایشون، خب واقعا ببینیم حرفای خیلی خوبیه و با پشوانه روایه بسیار محکم. من برای یادآوری همون روایت مشهوری که از قول پیامبر خدا صلوات الله علیه و یه مختصرش رو میخونم، مفصلش رو در همون کتاب ماه رجب ماه یگانگی با خدا انشالله تأمل بفرمایید. دل باید نسبت به ماه رجب زنده بشه. خیلی دعا خبر عجیبیه. حضرت میفرمان که ان الله تعالی نسب فی السماء السابعه، هر کدوم اینا کلی مژده فی سماع سابعه، یعنی جنس رجب جنس توحید محمدی صلوات الله ما یه چیزی میشنویم از آسمان هفته، یعنی مقام الله آسمان اول و دوم و سوم. هر سالکی، هر عارفی، حضرت ابراهیم علیه السلام اول شما میبینین که به آسمان هایی رسیدن که مقام تجلی عقل بود، بازم نخواستن. مقام حضرت ابراهیم آسمان هفتم است که در واقع دین محمدی صلوات الله علیه. خیلی مجده است. فرمان حضرت که در آسمان هفتم یه ملک گذاشتن هر شب با قلب شما حرف میزن. قول من میدم که قول صد درصد که یه کمی فقط حرین ماه رجب رو رعایت بفرمای، ببینید اصلا دل یه دل عجیبی میشه. ملک حرف میزنه، خب ملک دارن، حالا میگیدم چی میگه، دارم به آدم درس میدم، آدم را بیدار میکنن، آماده خیلی فیوزات میکنن. این ملک حضرت میفرمان فعضا دخل شهر و رجب ینادی زال کل ملک کل لیل منه الى صباح، که چی؟ توبال زاکرین توبال تایی نا هم یعنی قلب آدم میشنوه حالی به خودش دست میده که در اینجا خوشا به حال زاکرین، نا که یاد خدا رو نگه میدارن تو قلبش. خب دیگه پس معلوم شد ما تو ماه رجب هم حالش داریم هم زمینش هست. حالش کی ایجاد میکنه؟ ملک، چون انگار دلتون میخواد یه جا بشینی ذکر بگی، لا اله الا الله صد تا بگی، حالا استغفارش بعدم. پس این دل و ملک ایجاد میکنه. بعد اثرش چیه؟ خیلی زیاد. حضرت حق میفرماد خوشا به حال اونایی که در این ماه یاد ما کنن. شما خودتون میدونید خب چرا آدم میره مکه؟ برای اینکه میدونه یه راهی به آسمان در قلبش در مکه وا میشه که بعد این راه را میگیره و برمیداره میاد شهر خودش، هی راه یاد میگیره. این که شما میدونید با زیارت کسایی به جایی رسیدن، ممکنه ببینید خب چی میشه این زیارت راهی رو حجابی رو برطرف میکنه، آدم راه را یاد میگیره، راه به آسمان که آقا آسان نیست. خدا میدونه اونایی که ندارن نمیفهمن، اونام که دارن همیشه دلواپسن، چون هی میره باید حفظش کنن. یعنی یه چیزی نیست که ساده گیر بیاد و بعدم که گیر اومد راحت بمونه. خب معلومه گیر آوردنش زحمت داره، ولی بعد معلوم میشه یه ذکر لا اله الا الله یعنی چه. حالا ماه رجب ماهیه که ملک داره به قلب ما رو متذکر میکنه که یاد حضرت حق باش. بعد ماه رو هم آماده کن این مکه که چطوری اصلا زمین آماده است برای ارتباط. ماه رجب حتما اینجور به ذاکرین توبال تایی، یعنی شما انشاءالله در این ما میخواید قسم بخورید که خدای من میخوام دیگه تابع تو باشم. میبینید انگار راه بهتر باز شد. روایت یقول الله تعالی، همون ملک داره از قول خدا میگه چی؟ حضرت حق میفرماد چی؟ انا جلیس و من جالسه. یعنی اگه این ماه اومدی پهلوی من میشستی، منم میام پهلوت میشینم. خدا ممکنست بگون مگه خیلی ناز دارن، یعنی بایدم ناز داشته باشد چو پرده دار. اینا کی میگه؟ کسایی که خیلی زحمت کشیدن یه مرتبه اینن وقتی میرن نزدیک همچی باش همچی میزنن بهشون، میپرونن بهشون بیرون. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد شد. اینه فایده نداره، نمیشه. حالا حضرت حق میگه حالا میشه، انا جلیس و من جالس، من میام سراغ، یعنی اسم رحمت. چقدر بحث میخوام؟ ماه حرام است آقا. ماه حرام میدونیم یعنی چه؟ یعنی کافر رو هم نمیشه کش. خدایی که در این ماه اونچنان رحمتش فرانه که کافر رو نمیشه کش، حالا ما کافر، حالا خب کافر نمیشه کش، یعنی من کافرارم امنیت میدم. امنیت میدم یعنی چه؟ یعنی از جهان دوری بر حضرشون میدارم. اینه که خیلی خبر بزرگی. اینا بهش میگن کشف محمدی صلوات الله. یه جمله‌ای تو این روایت هست که واقعا آدم بفهمه، نمیدونم شش ماه باید گریه فقط بکنه. جمله رو یه خورده دقت کنیم. حضرت حق تو این ما خبر میدن و مطیع و من اطاعنی، من مطیع اونی هم که از من اطاعت کنی. خدایا تو مطیع ما میخوایی بشی؟ خودش میگه، میگه من آقا دوست دارم تو این ما مطیع شما بشم، یعنی تو اگه بندگی من قبول کردی من مطیع بشم، تو ارد بده بیا تو فضای بندگی ارد بده. مجدش رو میخونم و دیگه خب روایت انشاءالله مال خودتون. بعد میفرماد که از شهر و شهری و عبد و عبدی و رحمت و رحمتی. تا میرسیم به اینجا که میگه آقا و من سألنی اعطیته. اگه کسی از من چیز بخواد میدم. آخه گوش بدید، خبر میده. یه وقت از یکی میگه اگه اومد میدم، اما یکی هم میگه آقا اگه بخوای و بپرسی و سوال کنی میدم. رحمت ببینید چقدر غلبه داره. یه وقت از شما یه پول زیادی تو جیبه دونه، بگوی اگه فقیر اومد بهش میدم. خب خوبه. اما یه وقت از به فقیره میگوی آقا عزیزم اگه از من بخوای من بهت میدم. چقدر قاعده آوردی پایین که طلب اون رو تحریک کنی. اینا یه حرفای جمله عجیبیه. اینا رو فقط وجود مقدس پیامبر کشف میکنن برای این عالم. اینا جایش بحث داره، منم دلم میخواد یه روز بحث کنیم. این وقت دومیش رو نگاه کنیم تو همین فراز. پس این شد و من سألنی اعطی توفو. اگه کسی تو این ما از من سوال کنه، یعنی آدم ها من بهش ما میگم از من سوال کنیم تا من بهتون بدم. دومیش ها و من استهدانی هدیتو. اگه کسی تو این ماه از من هدایت بخواد هدایتش میشه. آدم گاهی میگه نه یعنی چی؟ آدم تا گیر نیفتاده باشه نمیفهمه. شما خودتون دیدی آدم وقتی میگه خدایا اومدیم به طرف تو را باز نیست. یعنی وقتی میخندیدین لا اله الا الله دل نمیگه. میشه من اینجا بشنم دو ساعت سخنرانی کنم راجع به لا اله الا الله، ولی بعد که میرم پشت جنماز بگم لا اله الا الله نمیگه. واز نمیشه راه به طرف قلب. خب حالا میگه در این ماه اگه بگوی خدایا باز کن راه را که من بگم لا اله الا الله، یعنی دل هدایت یعنی چه؟ یعنی برسیم به مقصد. مقصد ما هم که جز حضرت حق نیست که. خیلی مژده بزرگیه که ای مسلمان ها اگه تو این ماه از من اطاعت کنین در حدی که بندگی منو بپذیرید بخواید که من هدایتتون کنم. اینا بود از اون که منی عرض کردم اول صحبتم، اهل دل رسیدن به این که بی رجب هیچ راه باز نمیشه. راه باز نمیشه دقیقا. ذکر گفته میشه، نماز گفته میشه، از جهنم آدم دور میشه، بهش میره، اما اندملی که مقتدر یه چیز دیگه است. با خدا معنوس بودن بهش که خب کمه برای من و شما. بهشت نعمت، بهشت لقا با ماه رجب واقعا به حقیقت خود پیامبر که به یه اعتبار صاحب ماه رجب است، از خدا صادقانه با تمام وجود به حق اولیاء خاصش برای همه پروردگارا مقدر بفرما که از مواهب خاص این ماهی که برای اولیاء از مقدر کردی ما رو محروم مگر. یه صلوات بده. اگه نظر عزیزان باشه بعد از فرازی که داشتیم، یعنی اگه نظرتون باشه در آیات 47 و 48 بحث شد که کفار میگفتن که تو که میگی قیامت هست و ما که بمیریم زنده میشیم، چرا باباهامون نیومدن؟ باباهامون که مردن خب بیان. جملهشون این بود دیگه. و کانو یقولون اذا متنا و کنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون. خب یعنی تو میگی که ما میمیریم و دوباره زنده میشیم؟ آباباهامون که رفتن زنده میشن. یه حالتی انکارا که خب اگه زنده میشن پس چرا زنده نشدن. حضرت حق جواب اونا را در آیه 49 شروع کردن دادن. ولی تو ادامه این بحث بحث کشوندن به اونجا که شما بدونید یه نظامی هست که این نظام انسانها را اگر در مسیر دین نرن به یه زندگی پوچ میکشونه. بعد چند تا مثال در نظام زدن که این سیر نطفه به کجا میره، سیر دانه را ببینین به کجا میره، این آتشی که در بیابان شما روشن میکنید نظام مندیشو کی داده است. یعنی کشوندن ذهن منکرین را که جهان نظام مند دقیق شه، نمیتونه دیگه مرتبه متوقف بشه و نفله بشه. بعد انتهای اون بحث رسید آیه 74 که گفت خب پس قبول دارید که یه نظام بزرگیست، فسب به بسم رب بکل عظیم، یه نظامیست بدون نقص. بعد دوباره برای این که این بدون نقصش را در یه اوج برتری مطرح کنه اومد حضور قرآن باطنی که توسط اولیاء مطهر کشف میشند و لمس میشند رو ترک کرد. سیر منحنی بحث رو داشته باشیم. حالا که این بحث تمام فرمود و بعدم گفت چرا شما این مسئله به این بزرگی که سیر انسان تا جایی میرسه که انسانهایی هستن که باطن قرآن رو لمس میکنن، چرا اینا قصه رو تکذیب زندگیتون کردید؟ قصه زندگی شما شده تکذیب این حادثه. بعد حالا که این تموم شد دوباره برمیگردید اون جواب اونها رو بدید که گفته بودن اعذا متنا و کنا ترابن. دیگه خب چه ببینید قشنگ اومد دو مرحله رو گفت. حالا دوباره برمیگردید میگه فلاولا اذا بلغت الحلقوم آیه 83، اگر که غیر اینه، اگر که این جهتگیری های عالم یه چیز لغوه، اعم از جهتگیری این که نطفه انسان میشه یا دانه سنبله میشه یا انسان به اوج تماس با قرآن میرسه، اگه اینا لغوه، خب وقتی که میخوای بمیری فلالا اذا بلغت الحلقوم و این جانت اومد از تا دم حلقومه، یعنی دیگه میخواد از بدنت خارج بشه و انتم هین ازن تنظرون و شما واسه هم تو نگاه میکنید و نحن اقرب و الیه منکم ولکن لا تبصرون و ما هم از شما به اون نزدیک داریم اما شما نمیبینید، فلاولا ان کنتم غیر مدینی، اگر راست راستی شما محکوم و مخبور نیستید ترجعونه ها این کنتم صادقی، خب پس برش گردونی. یعنی این آلا برمیگرده. اما ببینید این آیه 87 ادامه آیه 83 است. این وسط چند تا تذکره میگه خب پس جنبندی کنیم. تا حالا میگه خیلی خب، یا شما معتقدید یک نظم متعالی و مدبر و حکیمانه در این عالم حاکمه، یا معتقدین همین عکس العمل ها و فعل و انفعالات طبیعی است. اگر فعل و انفعالات طبیعی است و در دست شماست، همینطور که این دیوان رو برمیداری میذاری اونجا، همین حد این نظام هست، هیچ ماورایش حاکم قادر مدبر نیست، خب پس باید من اگه این دیوان رو برمیدارم میذارم اونجا، شما میتونی برده بذاری سر جا، یا نه اصلا نگذاری من این دیوان رو بردارم. شما اول اینه دقت بفرمایید، اگر که حد عالم همین حد قوای در سطح نظام عالم محسوسه، خب پس هر قدرتی مقابلش همون قدرت هست. اگر که قدرت ما فوق قدرت نظام محسوسه، نظام محسوس نمیتونه باش مقابله کنه. مثال سادهش، اگر بنده این لیوان رو بردارم بذارم اینجا در حد بدن و دست، خب شما هم که این حد و بدن و دست رو داریم برمیدارید سر جاش، یا نه اصلا نمیذارید من بردارم. من 50 تا نیرو کمک میگیرم، خب شما 60 تا نیرو کمک میگیرید. آخرش در نظام حسی مادی قوا با هم هماورزی میکنن، یعنی مقابله میکنن. اما حالا اگه تمام دست من بخواد مقابل روح من بیسته، یعنی روح من میخواد این دست ها بلند کنه، دست من بخواد نذاره، اصلا معنی نمیده. چرا؟ چون دو هیتن، دو ساحتن. ساحتی که میتونه با این دست من مقابله کنه این دست منه. شما دست دونه میخواد بکشین به طرف خودتون، من دستم رو میکشم به طرف خودم. اما نسبت دست من با من، من مثل نسبت این لیوان با دست شما نیست یا با دست من. من در حیطه و ساحت دیگر. برای همین هم شما اصلا تصورش هم براتون بی‌معنی است که بگین چی؟ بگون که خب حالا من دستم میخواد نره بالا در مقابل من، من دست من نره بالا معنا نمیده. چون که دو ساحتن، یه ساحتی است که تمام ساحت مادون در مقابل هیچ است. خب حالا حضرت حق میخواد بگه که آیا اینجور هست یا نیست؟ پس این چه فکریه؟ اگر که شما متوجه یک نظام برتری بر این نظام حاکم نیست، خب وقتی که روحتون به حالا به تعبیر خودتون جانتون، چون مردم عادی هم میگن جانمون رسید تا دمه مثلا حلقوممون، یه خب پس باید بتونی برش گردونی. چرا؟ برای اینکه اولا داری میبینیش، این یک. ثانیم چین و انتم چین ازن تنظرون، شما هم که داری نگاش میکنی. ولی چیه؟ و نحنو اقرب و الیه منکم، و ما نزدیکتریم. یعنی این جمله به اصطلاح یه تذکر است، میخواد طرف قبول کنه میخواد نکنه نتیجه ثابت است. میگه تو داری نگاش میکنی اما ما نزدیکیم بهش، در واقع در حالی که ما نزدیکیم بهش. این چه نوع نزدیکیه؟ نزدیکیه ساحت غیبی به ساحت غیبی، نه نزدیکیه ساحت مادی به ساحت غیبی. شما الان بدنتون چقدر به روحتون نزدیکن؟ به اعتبار نزدیکی جسمی اصلا معنی نمیده. بله بدن بنده به این دیوان نزدیکی است یا دوره، معنی میده دوری و نزدیکی. این نوع دوری و نزدیکی که برای بدن بنده و این لیوان هست، برای روح بنده و شما نیست اصلا، اما برای خدا و روح من معنی میده که خداوند عالم غیب بر این با روح من یه نوع نزدیکی هست. و اخذون به مکان قریب در قرآن است، ما از یه جایی خیلی نزدیک روحا میگیریم. چرا نزدیک؟ برای اینکه از یه سنخ، از یه سن، همینطور که این لیوان نسبت به بدن من یه سنخ نزدیکی معنا میده، معنا میده نزدیکی خدا با روح. میگه شما دارید نگاه میکنید به این بنده خدا، ولی ما نزدیکیم و نحنو اقرب و الیه منکم، خیلی نزدیکتریم. چرا گفت خیلی نزدیکتریم؟ برای که این نزدیکی شما آخرش نزدیکی مکانمنده. این لیوان وقتی کاملا هم به من نزدیک است، به چه معنا به من نزدیک است؟ یعنی طرف لیوان با طرف بدن من به هم چسبیدن، اما اون طرف لیوان با اون طرف بدن من بازم دورن. دوری ذاتی ابعاد مادی است، چون بعد دارم. الان بنده به این میز نزدیکم، اما این نزدیکی من به این میز مثل نزدیکی فکر منه به من. فکر من متحد حقیقی است با من، اصلا جدایی بردانی. اما وقتی من کاملا به این میز چسبیده باشم، تازه یه طرف مادی من به طرف مادی این چسبیده، ما به هم نزدیک نمیشیم. اصلا نمیشه نزدیکی محقق بشه، نزدیکی مال عالم غیب است. برای همین این که میگه اقربو، میخواد نسبت حساب کنه. مثل اینکه خدا اونجا میفرماد برای ما آسان‌تر است که شما رو که خلق کردیم بمیرانی، یکی بگه اه پس مثلا اولش سخت در بود که خدا یکی را از اول خلق کنه، میخواد این نه میخواد بگه در ذهن شما اینو آسان‌تر میبینید. اگه نه برای خدا خلق کردن از هیچ و بعد میراندن اون چه خلق کرده که فرق نمیکنه، اما میگه احقنو این آسان‌تره به نسبت ذهن ما. خب حالا حضرت حق میگه خب تو از نظر خودت نزدیک به این، میگه ولی ما نزدیکتریم. حالا نزدیکی خدا چه نوع نزدیکیست؟ نزدیکی بدون بود، نزدیکی اتحادی، مثل نزدیکی شما با فکر شما که تماما در قبضه شما، هیچ نحو دوگانگی نیست. میفرماد خیلی خوب، چرا ما نزدیکترین؟ اینا ببینید کمکی که حضرت حق میخواد به مردم بکنه، میخواد بگه بابا یه نوع ساحتی، یه نوع مرتبه‌ای، یه نوع عالمی را در نظر بگی که در اون عالم این فردی که تو داری نگاش میکنی یه جوری اونجا هست که ما و اونجا هستیم و ما به اون نزدیکترین، غیر اون نزدیکی که تو به این هستی، نزدیکترین نسبت به این، حالا به هر معنایی که بگیریم. بعد میفرماد که فلالا، ببینید اینجا این فلالا رو از نظر معنا لازم نبوده بیاره، از نظری که آدم یادش میره دوباره تأکید میکنه. قبلش گفته بود فلالا اذا بلغت الحلقوم، بعد میگه که خب برش کرده نگه میتونیم، بعد میگه که چرا نمیتونیم. فلالا ان کنتم غیر مدینین، اگه شما خودتون مقهور نیستین، دین که شنیدین، دین یعنی قرض، مثلا وقتی من مدیون شمام یعنی چه؟ یعنی یه جا کارم به شما گیره، آزاد نیستم در مقابل دین، آزاد است. این آقا من به شما بدهکار نیستم، نوکرتم هستم، یعنی بدهکار نیستم یعنی چه؟ یعنی گیره نخوردم به شما، گیر نیستم به شما. حالا عکسش مدین یعنی چی؟ گرفتار، یعنی کسی که دین داره. حضرت حق میفرماد شما خودتون اگه گرفتار نیستید، اگه مقهور نیستید، اگه محکوم نیستید، اگه حاکمید، اگه قدرت دارید، خب ترجمون ها این کنتم صادقید، خب برش گردونید. شما متوجه نیستید که یک حضور دیگه‌ای در عالم هست. شما میگون که باباهای ما کو؟ جواب اینه که متوجه بشین که خودتون در یه نظامی هستی که تمام خودتون و اون نظام مدینه، محکوم یه نظام برتر است. میگوید نه، خب پس میگوید داستان شما و این متوفا مثل داستان شماست و این لیوان. خب این لیوان اگه یکی برداشت گذاشت اینجا، خب شما میتونید برداریم بزنید سر جاش، چون در یه سطحی. اما میگه ببین اینطور نیستی، این ترجعون ها این کنتم صادقی. متن رو بخونیم برای تاکید، نکته جدیدی نمیخوام بگم. متن یعنی اگر محکوم عالمی برتر نیستی و سراسر عالم همان عالمی است که شما در تیرت قدرت خود میپنداری، پس باید بتوانید جلوی مرگ اطرافیان خود را بگیرید، و چون نمیتوانید پس معلوم است که همه تحت قهر عالم ربوبی هستی و قیامت واقع میشود. اذا وقعت واقع، یعنی پس تا اینجا این فرازم تمام شد، یعنی اون ایرادی که ذهن در اول میگیرن که آقا اصلا نظام مادی نمیخواد، مکانیسم مرگ، خیلی ذهنای اولیه تو این قضیه گرفت دارن، مکانیسم مرگ اینه که یه انرژی هاییست در ما، یه متابولیسم داخلی، این تموم میشه. شما اینه بگی و بری که ذهن ما هنوز سوالاش مون، ما سوالمون نه که اگه یک مکانیسم مادی، خب ما دوباره بیان تزریق کنیم یه سری انرژی، متابولیسم داخلی یعنی حاصل سوخت و ساز غذاها. خب ما حالا تذکر کنیم چرا این جریان کمک نمی کند برای اینکه این طرف نمیره؟ امروز هم تو دنیا یه اشتباه بزرگی داره واقع میشه. علم عین زمان جاهلیت نسبت به مرگ فکر میکنه. اصلا اینجوریه دیگه، میگه آقا فلانی در سن 95 سالگی سکته قلبی کردمون، یعنی اگه سکته قلبی نمیکن نمیمون. این همین فکره. عکسش نمیگن میخواست بمیره، از یه جایش مو از حالا که میخواد این نفس توسط حضرت حق توفا بشه، گرفته بشه، خب از یه جای شروع میشه این گرفتگی. یه مرتبه میگه قلبش واسه شما، حالا قلبش را شوکه بدی، مکانیسم طبیعیش نیست که نفس یه توجهی به این قلب میکنه. میگه شما وقتی طرف مرده تلقینش میکنی، به دستور دین باید محکم بدنش را به جنبونی. چرا؟ برای اینکه این روح درست مرده است، ولی توجه به این بدن هم داره. وقتی شما تکان شدید میدی، توجه میکنه به بدنش و به تبع بدنش، به اون کسی که این بدن تحرک دادن. بعد شما اونجا میگون افهم یا فلان ابن فلان ان نفع ان موت و حق و اینا، یعنی تلقین بهش میکنی. خب حالا این وقتی که هنوز به این اندازه فاصلش زیاد نشده، شما میبینید داره تو بیمارستان قلبش وامیسته، حالا یا شما شوکه بدی برمیگرده، خوشحال نباش که الحمدلله نذاشتن بمیره، خالص مغزش میمیره. حالا مغزش از شوکه میدین از کلیهش میمیره. بله اون یه بحث جداست. حالا بحثش اینجا نیست، ولی ببینید اینا تا حل نشد که ما فکر میکنیم قرآن، ما فکر میکنیم مسلمانی، ما پزشکیمون تصورش از انسان و مرگ هیچ فرقی با منکران غیب و قیامت زمان قبل از اسلام ندارن. داره علم دانشگاه اسلامی بشه که منظور فقط این نیست که مثلا رو سریعت درست بشه، فکر باید درست بشه. و یقین بدونید اونایی که میخوان اون موضوع رو عوض کنن، اینها یا جاهلن یا مأمور دشمنن، که وقتی میگن دانشگاه اسلامی موضوع رو میخوان گم کنن، حالا یا جاهلانه یا مأمورن که بیشتر گولخورده های دشمنن. باید این فکر درست بشه. خب ببینید شما یا بله یه وقت نیست، نه بنا نیست طرف بمیره، دستش شکسته، رودش پاره شده، حالا نفس میخواد جدا بشه. اینجا اگه شما درست کنید بدنش رو، شرایطی که روحش نرد رو دوباره آماده کنید، خب این نور روح نمیره. این رو این درسته، از قدیم و جدید یه نوع درمان برای این که مرگهای به قول خودشون اخترامی، مرگهایی که روح زمینه جذبش توسط حق نیست. خب اما بدن طوریست که نمیتونه این روح رو نگه داره. اگه بدن رو درمان کنیم این روح رو نگه میداره، این بحثه. اما این آیه اونا نمیخواه بگه. اونا که بله از قدیم و جدید پزشک قدیمی یا پزشک جدیدی کمک به شما میکرده است که شما روحتون به جهت اینکه بدنتون ناکار آمده نره به کارش. اما یه وقت هست نه، بالاخره بناس بمیریم. حالا که بناس بمیریم چرا میمیریم؟ برای که خدا عمر ما رو مشخص کرده، قبلا داشتیم اندازش مشخصه. شما مسبوق به حضرت حق نیستی که جلو بزنی از حضرت حق. حالا بناس بمیریم، حالا که بناس بمیریم چرا میمیریم؟ خب برای اینکه بناس بمیریم، حضرت هم میخواد شما را بگیره دیگه، میخواد بگیره بری اون دنیا، برای اینکه یه دیگه باید بیان تو این دنیا. حالا این رو اگه ما درست تصور نکنیم و تحلیل نکنیم، با فرهنگ بت پرستا یه جور میشیم. خب حالا اگه یکی بگه که علت اینکه آدم میمیره همون تقلیل انرژی قلبش واسه دادن، آخه گاهی تلویزیون اینا میگه آقا در سن 90 5 سالگی چون قلبش واسطاد مرد. نه بابا، چون میخواست بمیره قلبش واسطاد، یعنی به طور طبیعی میخواست بمیره. چرا یه جهوری میگن؟ یعنی باید بگید آقا بالاخره عمرش کرده بود، میخواست برد اون دنیا، مرد. حالا چه از کجا شروع کرد مرگش؟ از ایست قلبی، نمیدونم ایست مغزی، میخواست بمیره دیگه. هیچ هم که تصادف نکرد که، نمیدونم مسموم هم که نشد که، تو خونهشون نشسته بود که انگار قلبش میخواد بمیره، با قلبش میره. بردیمش بیمارستان، هی هر کاری کردیم که نمیره، خب مرد. بیمارستانم توی برگ موت نوشت که چون قلبش ایستاد مرد. خب نه بابا، میخواست تو خونهش بمیره، بی خودی بردیمش بیمارستان، اینو پاش گذاشتن. میگن جبرائیل عزرائیل علیه السلام به حضرت حق و واقع خدا، اینم کار شد برای ما جور کردی. همه حالا رو شوخی میگن، گفت نه ترس، من کاری میکنم که پا همه میذارن مرد و غیری پا تو. انگار فقط اینجا تنها کسی که بیکار است خدا و عزرائیل. همه کاره. اون نمیدونم خونش خراب شد مرده، اونم نمیدونم اعصابش خود شد. بابا اینا میخواستید بمیرید یه جور موندید. اینجا حضرت حق اومده میگه آقایون، خانوم ها، قضیه مرگ اینه، من میخوام بگیرم. شما میگون مرگیم، ببخشید، جاودانگی نیست، حساب و کتاب نیست، برنامه مردن نیست. الان تو ذهن اینه، انگار اصلا بناست بشر نمیره، یه طوری میشه که میمیره. اینه واحد عوضش کرد، بناست بشر بمیره، اون مرگ حقیقیش رو هم شما کاری نمیتونید بکنید. بنده به این معنا نمیخوام عرضم رو بگیرید که حالا ما اگه مریض شدیم دکتر نریم. بله دکترتون رو برید، ولی اینم بدونید که اگه بناس بمیرید دیگه میمیرید. اینقدر حریص برموندن نداشته باشید. ابن سینای عزیز که این علم رو بلده، حتما میدونید ابن سینا خب پزشکی است، بر همین اساس قرآنی خودش میگه که دیدم ادارم در عرض چند هفته، در عرض یک هفته چند بار قولنج کردم، یعنی فرمان روح بر بدن کم شد. فهمیدم نه، آدم یه بار قولنج میکنه به خاطر خب اتفاقا، دو بار دیدم نه، چند بار پای سر هم قولنج کردم، فهمیدم که این روح بنای تدبیر این بدن را دیگر ندارد، میخواد بره. یه کار را تعطیل کرد، دو هفته سه هفته بعد چند مون خودش هم گفت دیگه این روح، جمله خودش دیگه، بنای تدبیر این بدن را ندارد دیگه، من کارا برنامه زیر سنگین نمی. آدم ها اگه اینا را بفهمن دیگه، اینقدر اولا خودشون را دست این پزشکا نمیدن، ثانیا یه روح آرامی پیدا. ابن سینا اون دو سه هفته آخر دیگه زندگیش رو آماده کرد برای مردن. این به این معنا نیست که آدم فعالیتش رو تعطیل کنه، اما گاهی دیگه نه نه، یه برنامه دراز مرده است دیگه، برای خودش نریزه. این آیات از این جهت یه تذکر خوبی است. من حالا دلم میخواد روی این اول خوب تاکید بشه که این چه فکری، چه فکر میکنه مرد رو میتونه جلوش رو بگیره. حضرت حق میفرمه خوب اگه میتونی بگیری، اینجور نیست، ترجعونه ها این کنتم صادقی. اگه شما محکوم یه نظام برتر نیستید، علت مرگ و باستادن قلب و نمیدونم مشکلات ریوی و اینا، اگه علتش ایناست، خب شما اینا که ماده است دیگه، جلوش رو بگیرید. من هنوز معتقدم بحث ابهام داره. با ببینید، گاهی روح میخواد بره، چون میخواد بره شروع میکنه ریه رو دیگه اونجور که باید و شاید تدبیر نمی کنید. شما میدید انگار یه نفس تنگی سراغ باباتون یا مادرتون یا خودتون اومد. خب اینا باید میشینیم تحلیل کنیم. یه وقت خب مسموم شدیم، یه وقت بیماری های خارجی، یه وقت روح بنای اینا داره که بره. یه بار یه فرزند شهیدی را آوردن ما خدمتشون بودیم، یه بچه ده 15 ساله، مادرش گفت سومین کلیهش هم بهش پیوند زدیم و حالا اینم قیافشه، یعنی دیگه تا 5-6 روز دیگه اگه یه کلیه دیگه بهش پیوند نمیزدن میمون. من نتونستم آخرش حالیه این مادر بکنم که آخر روحی که سومین کلیه رم پس زده، خب چهارمیش هم پس میزنه. شما زور زورکی، نمیگم کلیه بهش نزنه، اما این که آدم بتونه فکر کنه. گاهی روح نه، نمیتونه دیگه کلیه رو تدبیر کنه. و حالا چون بنیاد شهیدم و با بودجه کلانی که برای این کار گذاشته بود، خب میداد. هرچه کلیه خراب میشه اینا خب دیگه نمیدونستن اینا تشخیص بدن که اینجا جاش دیگه نیست. این درسته این پول هست، اما اینا از بین ما رفتن. همین حالا من خودم هم جرئت نمیکنم برای شما راحت صحبت کنم. یعنی سرهنگ، یعنی حالا آن شما یعنی بچه رو بذارم بمیره؟ نه، میخوا بمیره بی خودی زور زورکی فکر نکنم میتونن نگرش دارم. من اون طرفش میگم، شما همش اون طرفش نگاه میکنید، جرئت این طرفش نگاه کردن نداره. خب نه، اگر فرهنگ این که بابا برنامه ما علمه برنامه که بناس بریم، بنده میگم بله مسموم شدی، یعنی یه معامل خارج اومد خونه شما رو مسموم کرد، خب بله میخوای خونه دم عوض کنی بکن، اینجا وقت من نیست. اما یه وقت میشید چی نیست، اما دقیقه به دقیقه خونه مسموم میشه، هر روز دوباره خونه عوض میکنی یه ما دیگه مسموم میشه. آخه اینا یه فکری براش بکن، اینا نمیشه فکر. دنیای مدرنم اینقدر به ابزارهای خودش اطمینان داره که اصلا اجازه این نوع فکر کردن رو نمیده. این چند تا آیه داره با دنیای کفری که حضور تدبیر حق را برای بردن انسانها به عالم دیگه و محاکمه و دادن ثواب به انسانها در اون عالم، اینو نمیخواد ببینه. شما اگه مرگ را درست ندیدیم بعدش کنتم ازواجن سلاسرم نمیبینیم. حالا وقتی ما اینجا، یعنی اول اگه کسی مرگ را دید، مرگ دیدن یعنی چی؟ یعنی که آقا ما یک برنامه فوق زندگی مادی برامون ریخته شده و ما باید اونجا حاضر باشیم. هیچ قدرت و برنامه‌ای و هیچ ابزاری هم نمیتونه جلوش را بگیره. خب حالا با این دید، خب موزه گیریم میشه که خب حالا که رفتیم اون دنیا که یک کسی غیر ما برنامه مرگمون را ریخته و اینقدرم مدبره اون دنیا، خوب و بد مساوی نیستن. یعنی از این خیلی خواهش میکنم دقت کنید، اینکه یه جمله این آقای مهاتما گاندی داره، واقعا جمله زیباست، انصافا رحمت کشید. میگه بیمارستانها محل غفلت و اشتباه بشر. این جمله را شاید من 20 سال پیش خوندم، اینقدر عمیق بود، ولی هرچی جلو میرم نم بازم حرف داره. خب این مرد میگه اصلا خیلی هم خوب کار کرد، اون کتاب فوق‌العاده خوبش به نام این است مذهب من، یه کتاب خوبی داره. مرحوم مطهری رحمت الله علیه میفرماد که کتاب دادم به آیت الله طباطبایی، خواندم سریع خوندم، گفتم خب ما هم که همینا رو میگیم. یعنی یه جمله فوق‌العاده میگه آقا بیمارستانه اصلا نمیذارن هم فکر کنی، نمیذارن زندگی رو بفهمه، نمیذارن بعد زندگی رو بفهمن. البته اون به اون مفهوم مفصلی بحث نمیکنه که حالا بعد زندگی رو، ولی شهود خوبی داشته، یک شعوری داشته. میگه اصلا جای قفلت است، جای حجاب است. به زاویه‌های مختلف هم بحث میکنه، انصافا هم حرفش درسته که نمیذارن که شما فکر کنی که آها اصلا بناس بمیریم و محاکمه بشیم. این گم میشه. ممکن است بگون که خب آدم تو بیمارستان که میره منگار 7-8 تا پهلوش مردن، به فکر مردن میفته. نه، این مردنی که این به فکرش میفته اون مردنی نیست که دین میگه. ممکن است بگون الانه همه میگن ما میمیریم، این قدم تصادف میشه دیگه، صدا خورده هم تو دریای خزر میمیرن، همه اخبار رو گوش میدن. اما به فکر این که مردنی برای نظام محاکمه در پیش هست میفتن، یا بین که دیگه ما شنا یاد میگیریم از حد استانداردم جلوتر نمیدیم که نمیره. یعنی این اصلا نمیفهمن میرن. این مردنی که دین میگه واقعا یه جا دیگه میخواه. مثلا شما اخبار ما چی میگه؟ اخبار ما مثل دانشگاه ما، هر دوشون در نگاهشون مردن یه چیز دیگه هست. این گم شدن تو این جلسات هم گم شدن. یعنی واقعا اگه شما از این جلسه رفتید بیرون و رو در روی خودتون یه مرگ زیبای با حساب دیدین و خودتون غرق اون ابدیت ناب کردین، این جلسه درست عمل کرد. اما اگه نه اگه متذکر یه مرگی که عین زندگیه، خیلی زیباتر از این زندگی، با یک تدبیر فوق‌العاده زیبا اگه متذکر نشده، خب ما در واقع هنوز ما در واقع نیستیم در فضای فرهنگ دین. چه کار کنیم که این گم شده گیر بیاد؟ من خواهش می‌کنم فقط یکی از مطلوبای شما عزیزان باشه. ما رفقایی داشتیم خیلی هم بهشون ارادت داشتیم، فقط هم به جهت این که عجیب بود آقا اصلا متذکر من بودن. یه بار یکشون عزیزان تشریف آوردن خونه، گفتم که آقا چه خبر؟ گفتن که مرگ حتمی است و قیامت در پیش. حالا ایشون حساب جوانم از اصلا اینجوری که الان 70 سالشه، این روحیه که هنوز یه کلمه میپرسید چه خبر، جلو خودش چی باید ببینه؟ یعنی چی میبینه که اینقدر راحت داره جواب بنده رو اینجوری میده؟ خب ممکنه یکی میگه دا هوا گرم است یعنی تابستون. خب این هم حتی این جلو خودش تابستون میبینه، این افق میخواد. من از زمینه مطلوب شما این پیام قرآن باشه. این خیلی اصلاح کننده، این باعث که آدم مثلا شیتش، وسعتش، زندگی، ساحتش، افقش عوض بشه. حالا این مقدمات را که گفت، ببین حالا دوباره این آیه چقدر زیبا میشه. میگه که حالا که متوجه شدی یه همچین نظام عجیبی جلوته، فاما انکان من المقربین، یادتونه؟ اولای کل مقربون، از سابقون هم سابقون. میگه حالا تو کجایی؟ فاما انکانه اون، پس اون انسانی که از این دنیا رفت چیه؟ سه حالت که بیشتر نیست که، یا در مقام قرب بود، یا در مقام یمین و تابعیت بود، یا در مقام چی؟ مشعمه و شما. فاما انکانه من المقربین، خیلی گوش بده. و اما اگه این که شما بهش نزدیک نیستید و ما نزدیکیم، اگه از مقربین باشه، فراهون و ریحانون و جنتو نعیم. اینا دیگه نگفت راه، راه یعنی یک گشایش فوق‌العاده. روح و راه هر دوش به همین معناسا، مثلا میگن روح هم که میگن به اون فرماد فراها، نگفت گشایش داره، گفت گشایش هست. و ریحانون تنوین هم اینجا نشانه وسعت و بزرگی. ریحانه چی معنی کنه؟ گل، نمیدونم معنایی داره که گل چون ریحانم هست بهش میگن گل، یعنی یک شکفتگی. نه فرق میکنه شکفتگی و بعد چی؟ جنت و نعیم، بهشت نعمت. اگه دقت کنیم تو این جملات نگفت نعم چی داره، ریحان داره، گفت ریحان، نگفت گشایش داره، گفت گشایش. معنی چیه؟ یعنی دا در مطلق گشایش و نعمت مطلقم، که نعمت مطلقم یعنی ولایت، یعنی در انتهاد و یگانگی با حضرت حق. یه خب سه تا شد میگه، و اما این کان من اصحاب الیمین، و اما اگه اون محتضر از اصحاب یمین باشه که چی؟ به 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 این جمله، ای پیغمبر سلام لک من اصحاب یمین، از تو چیز بهشون میرسه، سلام لک دو معنا شده، حالا بعدن هم عرض خواهم کرد هر دو معنا، حالا بابش رو باب کنیم. از طرف تو برای اونها سلام هست، یعنی اینا که اومدن زیر بیرق آل محمد صلوات الله علیه و آله، اینا از طرف صاحب این دین برایشون چه هست؟ سلام هست. یعنی دیگه اینا در اون شرایط هیچ مشکلی نخواهند داشت. این مقدمه باشد که یه جنبنده انشاءالله جلسه دیگه هم سوره را به انتها برسونیم، چون یه وعده ای داده بودیم که فسبح بسم رب کلعظیم و بحث کنیم، به شرطی که عزیزان از اول سوره تا اینجا را با تمام آمادگی طی بکنن ما میتونیم یه نتیجه خیلی خوبی بگیریم. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوب و ارزقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایت. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معرفت این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی به حقیقت فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا حرج پر برکت امام زمان را به حقیقت الطاف عالیت هرچه زودتر تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی به حقیقت خودت که ماه ماه توست هرچه برای اولیاد مقرر کردی و مقدر کردی، پروردگارا در این ماه رجب ما رو از آن مواهب محروم مگرد. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست و این ملت برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت دولت اسلامی به میدان آمدن خدایا موفق و معیدشان بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی توفیق انجام اعمال و عبادت این ماه را به حق اولیا و اصفیا در ما بیش از پیش برای ما طوری بفرما که به راحتی این توفیق عملی بگردد. خدایا ما را مسلمان بنمای. صلی علی محمد و آله.